ساعت 19 به وقت ایران. شنونده رادیو فردا هستید. من هومن عسگری هستم، میزبان شما در این شامگاه روز جمعه. امروز 8 آبان ماه سال 1394 خورشیدی است، برابر با 30 اکتبر سال 2015 میلادی. از جانب خودم و همکارانم در تحریریه رادیو فردا در پراگ به همه شما شنوندگان عزیز سلام عرض می کنم و مجله شامگاهی امروز را به شما تقدیم می کنیم. چه در خارج از کشور هستید و احتمالاً ساعت پایانی امروز رو در کنار رادیو نشستید یا در کنار کامپیوترهای خودتون و به ما گوش میدید، و چه در ایران ساعت پایانی این روز تعطیل جمعه رو در کنار خانوادتون میگذرونید. مجله شامگاهی امشب شامل گزارش‌ها، گفتگوها و مطالب متنوع زیادی هست که به سردبیری فرین عاصمی تهیه شده. اما پیش از همه اینها اجازه بدید مروری داشته باشیم بر دنیای خبرهای ایران و جهان که به همراه رضا جمالی همکارم این نگاه رو خواهیم داشت. رضا همینک در استودیو همراه ماست. رضا سلام بر شما.
ممنون هومن. شب شما بخیر. شنوندگان گرامی، نشسته بین‌المللی سوریه در وین عصر امروز جمعه 8 آبان پایان یافت. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از منابعی در وین گزارش داد که آمریکا و روسیه و دیگر که شرکت کنندگان در نشسته بین‌المللی سوریه طرح جدیدی را برای برقراری آتش‌بس در سوریه در دست بررسی دارند. بر اساس این طرح، به عنوان نخستین مرحله پس از استقرار آتش‌بس، دولتی انتقالی با شرکت بشار اسد و اعضای اپوزیسیون سوریه تشکیل خواهد شد. هنوز معلوم نیست که بشار اسد تا چه مدت در دولت انتقالی باقی خواهد ماند. از سوی دیگر، خبرگزاری روسیه تاس به نقل از یک دیپلمات غربی در وین خبر داد که نمایندگان دولت بشار اسد و اپوزیسیون این کشور ممکن است در اواسط هفته آینده به مذاکرات وین بپیوندند. به گزارش خبرگزاری تاس، در نشست روز جمعه در وین بر سر برگزاری نشست دیگری توافق حاصل شده است. تاریخ نشست بعدی احتمالاً 3 یا 4 نوامبر برابر با 12 یا 13 آبان ماه خواهد بود. همزمان با آغاز کار نشست بین‌المللی سوریه، در حمله ارتش این کشور به شهر دوما در نزدیکی دمشق دست کم 40 تن کشته شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد که ارتش سوریه روز جمعه 12 موشک به شهر دوما واقع در 15 کیلومتری شمال شرقی دمشق پرتاب کرده است. این حمله 40 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشته است. خبرگزاری فارس میگوید واثق بتات، رهبر گروه جیش المختار، در گفتگو با خبرگزاری این خبرگزاری مسئولیت حمله روز گذشته پنجشنبه به اردوگاه لیبرتی را بر عهده گرفته است. این در حالی است که رسانه‌های ایران در دی ماه در سال گذشته خبر کشته شدن واثق بتات به دست داعش را منتشر کرده بودند. به گزارش خبرگزاری فارس، واثق بتات در مصاحبه با این خبرگزاری تهدید کرد که اگر مجاهدین خلق هرچه سریع‌تر خاک عراق را ترک نکنند، احتمال تکرار این گونه عملیات وجود دارد. او پیشتر نیز مسئولیت حمله به اردوگاه لیبرتی در بهمن سال 91 را بر عهده گرفته بود. به گزارش خبرگزاری فارس، در آتشباری روز گذشته بر اردوگاه لیبرتی در عراق بیش از 25 عضو مجاهدین خلق کشته و 200 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس این گزارش، حسین ابریشمچی، برادر مهدی ابریشمچی، نیز در میان کشته شدگان است. نشست کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 درباره اجرای برجام از صبح امروز جمعه در وین آغاز شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در ادامه مذاکرات دو جانبه وزیران خارجه ایران و آمریکا که عصر روز پنجشنبه در وین برگزار شد، مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 نیز دیشب برگزار شد و امروز دنبال می شود.
با سپاس از همکارم رضا جمالی که همینک ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اجازه بدید نگاهی داشته باشیم به بخش‌های این مجله شامگاهی. گزارشی خواهیم داشت درباره تلاش مسکو و تهران برای به حاشیه راندن سرنوشت بشار اسد در نشست سوریه در وین.
روسیه و ایران از ابتدا حامی اسد بودند و موضع خود را تغییر ندادند. پس از مداخله مشترک نظامی این دو کشور در سوریه، امید به غلبه مخالفان بر اسد عملا نقشه بر آب شد.
حمله به اردوگاه لیبرتی، محل سکونت صدها عضو سازمان مجاهدین خلق در عراق و واکنش این سازمان به این حمله.
طبعا با توجه به ابعاد این جنایت و اینکه این افراد همه افراد حفاظت شده بودند، تعهد کتبی دولت آمریکا به اونها داده بود در رابطه با حفاظت اونها و مشخصا سازمان ملل در مورد اونها تعهد مشخص قبول کرده بود، اصلا این قابل قبول نیست.
شهرآورد امروز پایتخت، بازی استقلال و پرسپولیس و حواشی آن. و آخرین خبرها از نشست سوریه در وین، اینها و بیشتر از اینها در مجله شامگاهی امشب در دقایق پیش رو. اما همونطور که در خبرهای همینک شنیدید، نشست سوریه در وین امروز برگزار شد. در این نشست نمایندگان 17 کشور درباره سرنوشت سوریه گرد هم آمدند. کشورهای ایران، ترکیه، ایتالیا، بریتانیا، لبنان، اردن، روسیه، عربستان سعودی، عراق، مصر، آلمان، قطر، فرانسه، امارات متحده عربی، عمان و ایالات متحده آمریکا. اینها 17 کشوری بودند که در غیاب نمایندگان حکومت سوریه و اپوزیسیون این کشور گفتگوها را پیش می بردند. اما برای اطلاع از چند و چون نشست امروز، ارتباط مستقیمی داریم با همکارم هانا کاویانی در وین که از او بپرسیم امروز چه خبر بوده. هانا سلام.
منم سلام میکنم به تو و به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا.
به نظر میاد هانا که این نشست در این ساعت دیگه، در این دقایق به پایان رسیده. البته خب این پایان به طور رسمی اعلام نشد، اما شما که اونجا هستی به ما بگو که چه خبرهایی هست و چه اتفاقهایی افتاده.
بله، نشست به نظر میاد که تقریبا به پایان رسیده. ما شاهد خروج دوباره ورود وزیر خارجه قطر بودیم به هتل. همچنین یک کنفرانس خبری برنامه ریزی شده. وزیر خارجه آمریکا قرار هست که به صورت در میان خبرنگاران حاضر بشه و به هر حال از اونجایی که آمریکا میزبان این گفتگوهای بسیار مهم امروز در وین بوده، قرار هست اطلاع رسانی بکنه درباره اون چه که دربارش در پشت درهای بسته اتاق مذاکرات صحبت شده. اون چه که پیش بینی میشه این هست که این کنفرانس خبری حدوداً تا 2 ساعت دیگه، کمتر از 2 ساعت دیگه انجام بشه و ما از رادیو فردا این کنفرانس خبری و نتایج اون رو پخش خواهیم کرد و درباره اون اطلاع رسانی میکنیم. اما صحبت‌های زیادی در این ساعت که پشت سر گذاشتیم مطرح شده. از سوی گفته شده که طرفین در حال صحبت درباره پیشنهاداتی بودند که خصوصا روسیه و آمریکا بر روی میز گذاشته بودند. در سوی دیگه ما میشنویم که احتمالاً در طول هفته آینده نشست دیگری در همین شهر وین بار دیگر درباره موضوع سوریه برگزار بشه، اگرچه از چند و چون اون هنوز خبر نداریم اینکه در چه سطحی و در چه قالبی برگزار خواهد شد. باید یادآوری کنم که دو طرف درگیر در سوریه، دولت سوریه از یک سو و اپوزیسیون این دولت، غایب این مذاکرات روز جمعه بودند. البته بیرون از هتل محل برگزاری مذاکرات در مرکز شهر وین، ما شاهد حضور چند ده مخالف دولت اسد بودیم که شعار میدادند نه تنها در مخالفت با دولت سوریه بلکه علیه ایران و علیه روسیه نیز شعار میدادند و این مذاکرات در چنین شرایطی ساعت پایانیش رو سپری کرده.
آیا مشخص هست که این نشست دستاورد خاصی داشته یا تصمیم خاصی در اون اتخاذ شده یا نه؟
من اون چیزی که مهم بوده برای دیپلمات‌ها رسیدن به این نقطه بوده که طرفین موفق بشند تقریبا همه بازیگران خارجی در بحران سوریه رو بر سر میز بیارن. اینکه آمریکا و روسیه بر سر یک میز نشستن، در این حال عربستان سعودی و ایران به عنوان رقبای منطقه‌ای که یکی از بشار اسد حمایت میکنه و دیگری از اپوزیسیون سوریه بر سر یک میز بنشینن، در نتیجه این قسمت از حرکت رو به عنوان یک دستاورد، به عنوان یک پیشرفت قلمداد می‌کنند. اما اینکه چه برخوردی با پیشنهادهای دو طرف شده بر سر میز، اینکه چه صحبت‌های مطرح شده، اون رو باید همچنان منتظر بود و درباره‌اش بیشتر شنید. اما در حالی که ما منتظر شنیدن درباره نتایج یک روند دیپلماتیک هستیم، چیزی که نماینده سازمان ملل متحد هم بر اون تاکید کرده بود که باید از راه حل سیاسی استفاده کرد برای حل بحران سوریه، ما در ساعت پیش رو خبری رو از کاخ سفید خواهیم شنید مبنی بر اینکه آمریکا تصمیم گرفته تعدادی از نیروهای ویژه خودش رو در شمال سوریه برای مبارزه با گروه موسوم به خلافت اسلامی مستقر بکنه و یک راه حل نظامی رو داره پیشنهاد میکنه برای یک بخشی از بحران سوریه. در نتیجه باید دید که چه واکنش هایی به این موضوع هم مطرح خواهد شد.
سپاسگزارم از تو همکارم هانا کاویانی از وین. اما در همین باره روسیه میگوید که موضعش پیرامون سوریه تغییر نکرده و هر گونه فشار بیرونی به منظور برکناری اسد از قدرت غیر قابل قبول است. ایران که برای نخستین بار در رایزنی‌های بین‌المللی پیرامون سوریه مشارکت می‌کند، هم از عدم تغییر سیاست حمایتی خود از دمشق خبر داده. رسانه‌های روسی در همین حال نوشتند که پس از دعوت ایران به مذاکره وین که نخستین پیروزی دیپلماتیک روسیه بوده، به حاشیه راندن بررسی سرنوشت اسد دستاورد بعدی است که مسکو به دنبال آن است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
روسیه میگوید سرنوشت اسد مسئله داخلی سوریه است و مطرح کردن آن در رایزنی‌های بین‌المللی را غیر سازنده می‌داند. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه با بیان این مطلب جمعه گفت مسکو پافشاری می‌کند که بحران سوریه از طریق گفتگوی ملی حل شود و نقش بازیکنان بین‌المللی صرفاً فراهم کردن شرایط این گفتگو است. همان روز دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت موضع مسکو پیرامون آینده سیاسی اسد تغییر ناپذیر است و پاسخ به این سوال باید توسط مردم سوریه داده شود. او تاکید کرد که در رایزنی‌های بین‌المللی وین قرار است راه‌حل‌های سیاسی بحران سوریه به بحث گذاشته شود و نه سرنوشت اسد. همچنین یک دیپلمات روس در وین که نخواست نامش فاش شود به خبرنگار کامرسانت گفت روسیه تاکید می‌کند بررسی سرنوشت اسد از دستور کار رایزنی‌های بین‌المللی حذف شود و این امر می‌تواند دومین پیروزی دیپلماتیک مسکو باشد. بر اساس این گزارش، پیروزی اول متقاعد کردن قدرت‌های غربی و عربی به دعوت از ایران به این دور از مذاکرات بود. گیورگی میرسک، شرق‌شناس برجسته روس، میگوید که روسیه و ایران در مذاکرات جدید دست بالا را دارند.
Те с самого начала сделали ставку на Башара Асада, то же самое Иран. И можно сказать, что ни Москва, ни Тегеран...
Русия и Иран аз эбтеда хами Асад будан, ва мозе худ ра тагир нададанд. Пас аз мудахале муштарак низами ин ду кешвар дар Сурия, умид ва галабе мухалифан бар Асад амалан нақша бараб шуд, ва кешварҳои дигар ин вақеият ра пазируфтанд. اما نباید این موضوع را پیروزی روسیه دانست. برعکس، مصالحه پذیری حاکی از درایت آمریکا و همپیمانانش است و بعید نیست کشورهای غربی تلاش کنند ایران را به تلطیف موضع وادارند، به ویژه که پس از حل مناقشه هسته‌ای ایران این کشور دیگر برای آمریکا محور شرارت به شمار نمی رود.
سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، عصر پنجشنبه در نخستین اقدام پس از ورود به وین با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، دیدار کرد. دیداری که او بدون ذکر جزئیات عالی توصیف کرد. طی هفته جاری دیپلمات‌های ارشد روس و ایرانی سه بار تلفنی گفتگو و بر اساس بیانیه‌های رسمی بر موضع مشترک دو کشور پیرامون سوریه تاکید کردند. وزیر خارجه روسیه همچنین در هفته گذشته با همتای آمریکاییش به دفعات تماس داشت و پنجشنبه وزیران خارجه آمریکا و ایران نیز رایزنی کردند. اما در حالی که آمریکا و هم پیمانانش رایزنی با روسیه و ایران را محک برای جدیت این دو کشور در حل سیاسی مناقشه سوریه خواندند، حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران عبور از اسد در این مذاکرات را خط قرمز ایران نمید. از سوی دیگر رویترز از نشانه های دال بر احتمال توافق ایران با انتقال قدرت در سوریه در پی یک دوره 6 ماهه گزارش داد. همزمان میخائیل بوگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه بر ادامه ریزنی های مسکو با مخالفان اسد تاکید کرد و جمعه در وین فهرست سازمان هایی که به عقیده کرملین میتوانند طرف مذاکره باشند را در اختیار شرکت کنندگان ریزنی های بین المللی قرار داد. ایگر سویتین تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید همگی متوجهند که نباید مذاکره به شکست بینجامد.
از لحاظ نظامی وضعیت عملاً به بن‌بست خورده و هیچ یک از طرفین نمیتواند بر دیگری پیروز شود. در عرصه دیپلماتیک نیز اوضاع پیچیده است، زیرا مخالفان اسد نمیتوانند بقای او را بپذیرند و همزمان نمیتوانند برنامه واحدی ارائه دهند و ضمناً تهدید حکومت اسلامی همچنان پابرجاست. اما اگر دیپلمات‌ها این شانس را از دست بدهند، شاهد افزایش قربانیان، تشدید جنگ نیابتی، تهدید تروریسم و هرج و مرج بیشتر در سوریه خواهیم بود.
همزمان با تکاپوی جدید دیپلماتیک، نظامیان روس از افزایش تعداد حملات هوایی در سوریه گزارش دادند. جمعه ایگر کانشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه، بار دیگر تاکید کرد که هدف از این حملات مبارزه با تروریسم است، در حالی که به گفته وی گزارش ها درباره قربانیان میان غیر نظامیان و مخالفان میان رو در سوریه در نتیجه عملیات نظامی روسیه صرفاً جنگ رسانه‌ای است. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، امروز نشست سوریه در وین برگزار شد، نشستی که با شرکت 17 کشور جهان برگزار شد برای تعیین آینده کشور سوریه. اما همزمان با مذاکرات وین، جنگ در اون طرف در خود سوریه هم ادامه داره. برای اطلاع از جزئیات بیشتر همینک با همکارم ایلیا جزائری در منطقه تماس گرفتیم که ایلیا الان روی خط با ماست. ایلیا سلام.
عمر سلام به تو و به همه شنوندگان از رادیو فردا.
ایلیا، خبرها از بمباران هوایی دوما در حومه دمشق و کشته شدن 10 نفر در این منطقه حکایت میکنه. چه جزئیاتی درباره این خبر داری؟
بله هومن، منابع مختلف خبری خبر دادن که 2 موشک به یک بازار در حومه دمشق، منطقه دوما در حومه شرقی دمشق اصابت کرده که باعث کشته شدن دست کم 55 تن شده که همگی غیر نظامی هستند. تصاویری هم از این بمباران در برخی رسانه ها منتشر شد. دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده که دست کم 12 موشک توسط نیروهای دولتی سوریه به منطقه دوما اصابت کرد امروز که 2 تاش به بازار خورد. شبکه خبری مسار پرس که البته وابسته به مخالفان هست گفته که موشک هایی که به بازار اصابت کرده از سوی جنگنده های روسیه شلیک شده. البته این خبر رو هیچ جای دیگه تایید نکرده، چرا که شاهدان اینی میگن هواپیمایی رو ندیدن که در حال شلیک این موشک ها باشه، و اگر هواپیماهای روسی بوده باشن باید ارتفاعشون اینقدر بالا بوده باشه که قابل مشاهده نباشن. منطقه دوما هومد از حدود 2 سال پیش در محاصره نیروهای دولتی است و طی روزهای اخیر شاهد شدت گرفتن حملات و بمبارانهای نیروهای دولتی بوده.
گویا حلب هم شاهد بمباران مشابهی بوده، درسته؟
درسته. من امروز جنگنده های ارتش سوریه چند منطقه رو بمباران کردن در حلب و در حمص. در حمص شهرک های تلبیسه و ارستن هدف بمباران بودن. تعدادی غیر نظامی هم زخمی شدن اینطور که بعضی از منابع خبری از جمله دیدبان حقوق بشر سوریه میگن. اما خبری که در مورد حلب گفتی، هومن، هنوز جزئیاتش منتشر نشده. تنها دقایقی پیش یک خبری منتشر شد مبنی بر اینکه در اثر اصابت موشک شلیک شده از یک جنگنده به یکی از منطقه حلب دست کم 42 تن کشته شدن. هنوز هم این خبرها نگفتن این جنگنده ها با وابسته به روسیه بودن یا وابسته به دولت سوریه.
در همین حال ایالات متحده آمریکا هم گفته که قراره که گروهی از مستشاران خودش رو مستشار نظامی رو در واقع به سوریه بفرسته که انگار ایران هم در واقع همین کار رو کرده.
بله این خبرها در حالی منتشر میشه که همینطور اول گزارش اشاره کردی هومن نشست وین در حال برگزاری هست، اما به نظر میشه طرفهای مختلف در سوریه، طرفهایی که رقیب به حساب میان، دارن سعی میکنن بر روی زمین توان خودشون رو بیشتر بکنن تا شاید در مذاکرات بتونن دستاوردهای بیشتری داشته باشن. یک مسئول آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته که 20 تا 30 تن از نیروهای ویژه آمریکایی به سوریه خواهند رفت برای دادن کمک های مشورتی به مخالفان حکومت اسد برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی یا همون داعش. یک مسئول دیگه که خواست نامش فاش نشه هم گفته شمار بیشتری از این نیروها هم ارسال خواهند شد به سوریه. نشون میده که جنگ بیشتر داره به سمتی پیش میره که طرفهای خارجی مداخله بیش از گذشته در اون داشته باشن.
با سپاس از همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. بنابر اعلام سازمان مجاهدین خلق، اردوگاه موسوم به لیبرتی، محل سکونت صدها عضو این سازمان در عراق، روز پنجشنبه هفتم آبان ماه هدف حمله موشکی قرار گرفته. واسق البتات، رهبر گروه جیش المختار در عراق، در گفتگو با خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گفته که جیش المختار این حمله را انجام داده. البته این به نقل از خبرگزاری فارس است. بنابر این گزارش 25 نفر از اعضای سازمان مجاهدین در اثر این حمله کشته و 200 تن هم زخمی شدند. ساعتی پیش از شاهین قبادی، سخنگوی سازمان مجاهدین در فرانسه، درباره واکنش سازمان به سخنان آقای بتات و جزئیات این حمله پرسیدم.
این نیرو چیز جز نیروی قدس نیست. قبلا هم ما بارها گفتیم که اینها بخشی از نیروی قدس هم. دیشب هم ما صراحتا اعلام کردیم که نیروهای رژیم آخوندی در عراق پشت این حمله بودن، لذا این اصلا چیز جدیدی نیست، کاملا مشخص بوده که اینها همه کارهای رژیمه. همونطور که از قبل گفته بودیم، الان تیمی که مدیریت کمپ رو در دولت عراق در دست داره همون تیم زمان نورالملکی هست، مشخصا صالح فیاض مشاور امنیت ملی مالکی. در مورد تعداد شهدا هم همونجوری که شورای ملی مقاومت ایران اعلام کرد، تا حالا 23 نفر شهید شدند که 20 نفر در داخل کمپ لیبرتی شهید شدند، 3 نفر هم در بیمارستان، البته 3 نفر دیگر هم حالشون در بیمارستان بسیار وخیم هست. همینطور در مورد شهادت آقای حسین ابیشمچی، دیشب شورای ملی مقاومت ایران در اطلاعی این رو اعلام کرد. ایشون از برجسته‌ترین فرماندهان ارشد بخش ملی بودن و از شناخته شده ترین سازمان مجاهدین خلق ایران. من یک نکته میخوام در این رابطه عرض بکنم که سقوط غرب هم بسیار بسیار شرم‌آوره.
البته واشنگتن این حمله رو محکوم کرده.
بله، دیشب اطلاعیه مطبوعاتی از طرف آقای کری صادر شده در این رابطه، ولی طبعا با توجه به ابعاد این جنایت و اینکه این افراد همه افراد حفاظت شده بودند، تعهد کتبی دولت آمریکا به اونها داده بود در رابطه با حفاظت اونها و مشخصا سازمان ملل در مورد اونها تعهد مشخص قبول کرده بود، اصلا این قابل قبول نیست و طبعا انتظار اقدامات بسیار بسیار جدی‌تری در این رابطه میشه.
در اون چه که به عنوان سخنان آقای بتات منتشر شده، اعلام شده بود که ما قبلا به سازمان مجاهدین، اونطور که اونها میگن سازمان منافقین، اعلام کرده بودیم که اینها باید خاک عراق رو هرچه سریعتر ترک بکنن و پیشنهاد کشور آلبانی برای اعطای پناهندگی رو نپذیرفتند. پاسخ سازمان چه هست؟
در رابطه با حرفای بتات همونجوری گفتم، این حرفا چیزی جز حرفای نیروی قدس نیست و همین دلیل پشیزی هم ارزش نداره. در مورد تلاش برای انتقال ساکنین به لیبرتی و سایر کشورها، در این رابطه مقاومت ایران با تمام قوا با تمام امکانات خودش تلاش رو کرده و میزانی که مقدور بوده و شرش پیش اومده به کشور آلبانی منتقل شدن.
و سوال آخر این که آخرین وضعیت اردوگاه لیبرتی همینک چگونه هست؟
همونجوری که میدونید کمپ لیبرتی شب گذشته توسط 80 موشک
شهرک مختلف مورد حمله قرار گرفته، بخش زیادیش مورد آتش‌سوزی قرار گرفته. طبق ارزیابی که انجام شده حدود 10 میلیون دلار خسارت به کمپ وارد شده، از جمله 131 بنگال به طور کامل از بین رفته، 226 بنگال مسکونی هم غیر قابل استفاده شده، 10 سالن هم کاملا منهدم یا غیر قابل استفاده شده، بسیاری از منابع آب و سوخت و فاضلاب ساکنین هم منهدم شده. هیئت سازمان ملل یک محل منهدم شده رو که مورد اصابت موشک‌ها قرار گرفته بود از نزدیک مشاهده کرد. این هیئت پیکر 20 شهید از ساکنین رو در داخل کمپ مشاهده کرد.
شاهین قبادی سخنگوی سازمان مجاهدین در فرانسه بود درباره حمله اخیر به اردوگاه لیبرتی در عراق. اما برگردیم به ایران. خبرگزاری مهر روز جمعه 8 آبان ماه از نامه مشترک دو کمیسیون فرهنگی و امنیت ملی مجلس درباره انجام اقدامات عاجل برای مدیریت فضای مجازی به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خبر داد. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن آصفری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با عنوان اینکه امروز در ایران بیش از 10 میلیون نفر از تلگرام استفاده می‌کنند، گفته است که جمهوری اسلامی برای مدیریت این فضا به گفته او دیر بیدار شده و استفاده از فضای مجازی همه‌گیر شده است. این در حالی است که مسئولان به گفته آقای آصفری تازه به دنبال توسعه پهنای باند هستند. پیش از این نیز محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایران گفته بود که شبکه اجتماعی تلگرام در ایران 13 تا 14 میلیون نفر مخاطب دارد. روز پنجشنبه 7 آبان ماه روزنامه قانون خبر داده بود که جلسه گروه کار تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با موضوع فیلترینگ تلگرام برگزار شد، ولی به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضا بدون نتیجه باقی ماند. به این ترتیب به نوشته این روزنامه تلگرام تا اطلاع ثانوی جان سالم به در برد. در اواخر مهر ماه گذشته مؤسس پیامرسان تلگرام پاول دوروف اعلام کرده بود که درخواست ایران برای همکاری در زمینه جاسوسی از شهروندان این کشور را رد کرده و به همین دلیل این پیامرسان در ایران فیلتر شده است. به دنبال آن در 29 مهر ماه محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری ایران این گفته های مؤسس تلگرام را نوعی فرار به جلو و ناشیگری خواند و افزود که این وزارتخانه برای حذف بخش‌های به گفته او غیر اخلاقی به مدیران پیامرسان تلگرام ایمیل ارسال کرده، ولی به گفته آقای واعظی همزمان با این ایمیل‌ها تلگرام در ایران به دلیل اختلال در اینترنت دچار اختلال شده است. در همین رابطه در نامه‌ای که دو کمیسیون فرهنگی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی روز 8 آبان ماه به حسن روحانی نوشته‌اند، بر ضرورت اقدامات لازم برای مدیریت فضای مجازی و تولید محتوا تاکید کردند، زیرا به گفته آقای آصفری و بر اساس آمارها در فضای یارانه‌ای و انیمیشن ایران 99% محصولات را وارد می‌کند و تنها 1% آن تولید داخلی است که آن هم آنچنان که او می‌گوید کپی برداری از خارج است. روز 3 آبان ماه محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران نیز گفته بود که ایران به دنبال آن است شبکه‌های اجتماعی داخلی خود را تقویت کند.
همونطور که در خبرها شنیدید، امروز تهران پایتخت شاهد یک شهرآورد دیگر بین استقلال و بین تیم‌های استقلال و پرسپولیس بود. در همین باره با فریبرز غریب همکارم صحبت می‌کنیم و اولین سوال رو من فریبرز مطرح می‌کنم، چون وقتمون زیاد نیست، که شهرآوردها اکثراً مساوی میشند. چرا این اتفاق می‌افته؟ امروز هم ما دیدیم که شهرآورد تهران باز مساوی شد،
ولی یه مساوی جذاب و پرهیجان بود این دفعه. شماره 81 بازی 81 این دوتا تیم مثل داربیای قبلی که مساوی میشد کسل کننده نبود، جذابیت های خاص فوتبال رو داشت، تو هم با بازی فیزیکی و درگیرانه بازیکنان هوادارهای هر دو تیم فکر میکنم راضی بودند. استقلالی ها تونستند خوب بازی رو اداره کنند، چون وقت کمه من نمیتونم شهر نیمه اول بازی با حملات پرسپولیس دو تا موقعیت 100% و پرسپولیسی ها با درخشش مهدی رحمتی دروازه‌بان استقلال به هدر دادن. نیمه دوم استقلال برزنی کرد، دقیقه 48 از روی سانتر موزی و مؤثر خسرو ادری توسط جابر انصاری، بعد از این گل پرسپولیسی ها کاملا هجومی بازی کردند. دقیقه آخر بازی، ثانیه های آخر بازی، یک شلوغی جلوی دهانه دروازه استقلال توسط منستون بازیکن خارجیشون پرسپولیسیا به گل رسیدن.
کوتاه در حد مثلا 10 ثانیه میتونیم ما بگی چه حواشی داشتیم بازی؟ 10-15 ثانیه
حواشی که تحت تاثیر درگذشت کاپیتان پرسپولیس هادی نوروزی انجام شد. بازیکن‌ها مهربانانه رفتار کردند و مهمترین قصه بازی امروز به نظر من قضاوت عالی محسن ترچی داور بین‌المللی ایران بود و باز قضاوت خوبی رو به نمایش گذاشت.
سپاسگزارم از تو فریدورز غریب، همکار رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
با اعلام ساعت 19:30 دقیقه در تهران آغاز بخش دوم مجله شامگاهی امشب را اعلام میکنم. اما پیش از این که به بخش دوم مجله شامگاهی امشب از رادیو فردا بپردازیم، مثل همیشه جدیدترین اخبار ایران و جهان رو داریم که همکارم رضا جمالی همینک در استودیو همراه ماست تا ما رو در جریانشون قرار بده. رضا سلام.
سلام بر تو هومن و شب بر شما خوش شنوندگان گرامی. نشسته بین‌المللی سوریه در وین عصر امروز جمعه 8 آبان پایان یافت. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از منابعی در وین گزارش داد که آمریکا و روسیه و دیگر شرکت کنندگان در نشست بین‌المللی سوریه طرح جدیدی را برای برقراری آتش بس در سوریه در دست بررسی دارند. بر اساس این طرح به عنوان نخستین مرحله پس از استقرار آتش بس، دولتی انتقالی با شرکت بشار اسد و اعضای اپوزیسیون سوریه تشکیل خواهد شد. هنوز معلوم نیست که بشار اسد تا چه مدت در دولت انتقالی باقی خواهد ماند. از سوی دیگر خبرگزاری روسیه تاس به نقل از یک دیپلمات غربی در وین خبر داد که نمایندگان دولت بشار اسد و اپوزیسیون سوریه ممکن است در اواسط هفته آینده به مذاکرات وین بپیوندند. به گزارش این خبرگزاری در نشست روز جمعه در وین بر سر برگزاری نشست دیگری توافق حاصل شده و تاریخ آن احتمالاً 3 یا 4 نوامبر برابر با 13 یا 12 آبان ماه خواهد بود. نشست کارشناسی ایران و گروه 5+1 درباره اجرای برجام از صبح امروز جمعه 8 آبان در وین آغاز شد. به گزارش خبرگزاری اسنا در ادامه مذاکرات دو جانبه وزیران خارجه ایران و آمریکا که عصر روز پنجشنبه در وین برگزار شد، مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5+1 نیز دیشب برگزار شد و امروز دنبال می شود. به گزارش ایسنا در دیدار وزیران خارجه ایران و آمریکا، آخرین اقدامات و تحولات در چارچوب اجرای برجام به خصوص در مورد آخرین نکات باقی مانده از سند بازطراحی راکتور عراق بررسی شد. خبرگزاری فارس میگوید واثق بتات رهبر گروه جیش المختار در گفتگو با این خبرگزاری مسئولیت حمله دیروز پنجشنبه به اردوگاه لیبرتی را بر عهده گرفته است. این در حالی است که رسانه‌های ایران در دی ماه پارسال خبر کشته شدن واثق بتات به دست داعش را منتشر کرده بودند. به گزارش خبرگزاری فارس، واثق بتات در مصاحبه با این خبرگزاری تهدید کرد که اگر مجاهدین خلق هر چه سریع‌تر خاک عراق را ترک نکنند، احتمال تکرار این گونه عملیات وجود دارد. او پیشتر نیز مسئولیت حمله به اردوگاه لیبرتی در بهمن سال 91 را بر عهده گرفته بود. به گزارش خبرگزاری فارس، در آتشباری روز گذشته بر اردوگاه لیبرتی در عراق بیش از 25 عضو مجاهدین خلق کشته و 200 نفر زخمی شدند. به گفته مقامات یونانی دست کم 22 پناهجوی دیگر از جمله 13 کودک روز جمعه در دو سانحه جداگانه در دریای اژه غرق شدند. این افراد در دو قایق چوبی سعی داشتند خود را از ترکیه به جزایر یونان برسانند. در 3 روز گذشته حدود 50 پناهجو در دریای اژه جان باختند. در سال جاری فقط جزیره کوچک لسبوس پذیرای بیش از 300,000 پناهجو بوده که 1/3 آنها تنها در ماه اکتبر خود را به این جزیره رساندند. و خبر آخر این که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید ردی از رکن‌آبادی پیدا شده است. غضنفر رکن‌آبادی سفیر پیشین ایران در لبنان یکی از مفقودین حادثه منا است.
با تشکر از همکارم رضا جمالی که ما رو در جریان آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان قرار داد. اما با این بخش خبری که همراه رضا داشتیم به آغاز بخش دوم مجله شامگاهی امشب رسیدیم که در اون مجد بخش دیگری از برنامه جامعه رو خواهیم شنید که کاری هست از همکارم بنیامین صدر. اما پیش از اون من هومن عسکری میزبان شما در این مجله شامگاهی از شما خداحافظی میکنم و ازتون دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمونین، با یادآوری این که اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید همیشه میتونید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید با این شماره 2042-02-2112-2112. یک بار دیگه تکرار میکنم 2042-02-2112-2112. اوقات خوبی داشته باشین، عصر شما بخیر.
جامعه. 8 آبان در ایران روز نوجوان نامگذاری شده، اون هم در کشوری که حدود نیمی از جمعیتش بر اساس آمار نوجوان و جوان هستند. اما این روز یا مناسبت‌های مشابهی که به ما جوان بودن جامعه امروز ایران رو یادآوری می‌کنه تا چه اندازه می‌تونه گرهی از کلافه سردرگم زندگی جوان‌ها و نوجوان‌های ایرانی باز کنه. نوجوانان و جوانهایی که به تعبیر عبدالمحمد کاظمی پور جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی در تمام سالهای جوانی جامعه ایران بیشتر به عنوان مشکل دیده شدند. سلام، بنیامین صدر هستم، مثل هر هفته همراه شما با مجله هفتگی جامعه. در برنامه این هفته و به بهانه روز نوجوان نگاهی دارم به مهمترین آسیب‌ها و تنگناهایی که نوجوان‌ها و جوان‌های ایرانی با اون روبرو هستند. مثل همیشه با من و این برنامه همراه باشید. در سالهای بعد از انقلاب 1357 که ایران یک باره با یک انفجار جمعیتی روبرو شد، ارزش‌ها و نگرش‌های جمعیت جوان ایران تا امروز در هر دهه تغییر کرده. در 10 سال اول که دهه پرتلاطم 60 نامیده میشه، فضای سیاسی و فرهنگی حاکم بر ایران سلطه ایدئولوژی که خودش رو در بین نوجوان‌ها و جوان‌ها بروز داد. در سالهایی که محدودیت‌های اجتماعی و سیاسی و 8 سال جنگ زندگی ایرانی‌ها رو از روال طبیعی خارج کرده بود. پس از اون در دهه 70 میل به زندگی بهتر و فراموش کردن خاطره های تلخ یک دهه قبل ذهن نوجوان‌ها و جوان‌های ایرانی رو درگیر کرد تا جایی که در قالب حرکت‌های اصلاحی و اجتماعی ظهور و بروز داشت. در دهه 80 اما ناملایمت‌های سیاسی و اقتصادی وضعیت عمومی جامعه رو به سوی برد که بیشتر تلاش برای بقا و به دست آوردن پول بیشتر فکر و ذکر جامعه جوان ایران شد. شاید به همین دلیل که رابرت فوکس، پژوهشگر علوم سیاسی و جامعه شناس آلمانی که مرداد ماه امسال برای تحقیق به ایران رفت، بعد از سفر خودش به ایران درباره دیده‌های خودش به وبسایت خبررسانی دولتی آلمان دویچه وله گفت، موضوعی که در ایران برای اون خیلی جالب بوده اینه که همه جوان‌های ایرانی به مادیات توجه بیش از حد دارن و ظاهر زندگی برای اونها خیلی مهمه، از جراحی زیبایی گرفته تا میل به ثروت اندوزی و دارایی بیشتر. آقای فوکس گفته که کمتر نوجوان و جوان ایرانی رو دیده که در حال حاضر به ارزش‌های غیر مادی مثل آزادی یا امکان رشد فردی و اجتماعی توجه چندانی داشته باشند. عبدالمحمد کاظمی پور جامعه شناس و نویسنده کتاب نسل ایکس، یک مطالعه تجربی بر روی نوجوانها و جوانهای 15 تا 25 سال ایران انجام داده. او درباره تفاوت نسل بین جوان ایرانی پیش از انقلاب با پس از انقلاب به همین تفاوت در نگرش‌های اقتصادی اشاره می‌کنه و به ما توضیح بیشتری میده.
کسایی که مشکلات اقتصادی رو عمده‌ترین مشکل یا یکی از مهم‌ترین مشکلات یا خودشون یا کشور قلمداد می‌کردن، پیش از انقلاب این درصد بسیار کوچکی است برای این گروه سنی خاص، در حالی که بعد از انقلاب و هر چقدر نزدیکتر میشیم به زمان حاضر این دغدغه بزرگتری میشه و این خودش تفاوت بسیار عمده است. یعنی عمدتا جوان‌ها در اون سن و سال کسایی هستن که یا درگیر تحصیل هستن یا در حال فعالیت‌های اجتماعی یا حتی اگر هیچ کدوم از اینا هم نباشن دارن جوانی میکنن. معمولا باید در اون سنین دغدغه‌های اقتصادی اینقدر عمده نباشه. در مورد مشارکت اجتماعی بگیم که اگر نمره قرار باشه بده آدم به این گروه سنی خاص، اون نمره تقریبا صفره. یعنی مشارکت اجتماعی چندانی گروه سنی درش درگیر نیستن و اساساً بخشی از چشم‌انداز فکریشون هم نیست.
دادم.
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره.
اما نوجوانان و جوانهای ایرانی بیشتر با چه آسیب‌هایی روبرو هستند و به طور کلی به چند گروه آسیب پذیر تقسیم میشن؟ موضوعی که سعید پیوندی جامعه شناس درباره اون بیشتر برای ما صحبت میکنه.
یه گروه‌هایی داریم که به شدت آسیب پذیرن و در واقع به گونه آسیب شناسانه در درون جامعه ایران و نوجوانشون رو سر میکنن. شامل کودکانی میشن که پیش از پایان آموزش اجباری مدرسه رو ترک میکنن، یعنی حدود 25% کل نوجوانان بین 10 تا 16 سال شامل این بخش میشن. دوم بچه‌هایی از این گروه هستن که ناچارن کار بکنن. کودکان کار در ایران معروفن، تعدادشون حدود 1.5 میلیون نفر هست، تعداد بسیار بالایی برای یک جامعه مثل ایران هست و یکی از اون آسیب‌های جدی و زخم‌های مهم اجتماعی جامعه ایرانه. و بالاخره ازدواج‌های زودرسی که در ایران وجود داره در مورد دختران، به طوری که ما دختران کمتر از 15 ساله‌ای داریم، 10,000 نفر که ازدواج می‌کنن و ما کسانی داریم که بیوه یا طلاق گرفته هستن در حالی که هنوز نوجوان هستن، یعنی 13 14 15 16 سال دارن و متاسفانه به خاطر ازدواج زودرس و در نوجوانی دچار وضعیتی میشن که شاید هیچگاه نتونن در زندگیشون ترمیم بکنن.
نوجوان و جوان ایرانی هر جور که فکر میکنه و هر چه که هست در کجای سیاست‌های کلی نظام سیاسی و اجتماعی ایران ایستاده؟ عبدالمحمد کاظمی پور جامعه شناس به ما میگه که نگاه به جامعه جوان ایرانی بیشتر دستورالعملی و منطبق با سیاست‌های رسمی بوده.
در یک دوره‌ای که اساساً موضوعی به اسم موضوع جوانان مطرح نبود، در همون دوره‌هایی هم که توجه میشد بیشتر از این که دغدغه اصلی این باشه که جوان‌ها رو بیشتر بشناسند، در این بود که جوان‌ها رو به عنوان یک مشکل چجوری میشه حل کرد این موضوع رو. و در نتیجه عمده بحثایی که انجام میشد از موضع دستورالعملی و از موضع ارائه راه حل بود برای اینکه وضعیت جوانها رو بیارن نزدیک بکنن به یک تصویری که خودشون در ذهنشون داشتن، عمدتاً دستگاه رسمی دولتی.
اما نظام آموزشی چه سهم و نقشی در افزایش آسیب‌هایی داره که جامعه جوان ایران به ویژه نوجوانها با اون روبرو هستن؟ سعید پیوندی:
ما مسئله عمومی کارکرد نظام آموزشی ایران رو داریم که یک نظام بسیار نامتناسب برای سنین نوجوانی ایران طراحی شده که نیازهای روحی، نیاز به شادی و امکان زندگی در یک محیطی که درش فشارهای نهادی یا اجبارها کمتر باشه خیلی کم هست. بنابراین ما میتونیم بگیم که اون بخش از نوجوانان ایران که به مدرسه میرن با یک آموزش بسیار غمگین و گاهی همراه با فشار و رفتارهای آمرانه مواجه هستن که در حقیقت بخش آسیب شناسانه نظام آموزشی ایران تشکیل میده.
اعتماد به پیرامون نوجوان و جوان ایرانی تا چند به خانواده خودش و جامعهش و مردمی که کنارش زندگی میکنن اعتماد میکنه؟ نگاهش به زندگی آینده چگونه است و آیا امیدی به اصلاح امور داره یا نه؟ بشنوید نظر عبدالمحمد کاظمی پور جامعه شناس رو در این باره.
دو تا شاخص عمده اعتماد که خیلی استفاده میشه در تحقیقات اجتماعی، یکیش اعتماد اجتماعی است، یعنی اعتمادی که به مردم نسبت به همدیگه دارن، و یکیش هم اعتماد سیاسی است، یعنی اعتمادی که مردم نسبت به حکومت و نهادهای حکومتی دارن. در شرایطی که یکی از اینها وجود داشته باشه و دیگری وجود نداشته باشه، نوع اتفاقاتی که در جامعه ممکنه بیفته خیلی متفاوت میشه. یعنی مثلا اگر مردم نسبت به حکومت و نهادهای حکومتی بی اعتماد باشن ولی اعتماد اجتماعی وجود داشته باشه، احتمال شکل‌گیری یک جنبش اجتماعی، یک انقلاب بسیار زیاده. ولی در شرایط جامعه ایران متاسفانه هم اعتماد اجتماعی بسیار پایین و هم اعتماد سیاسی. معنی این خواهد بود که نه فقط حکومت و مردم نخواهند تونست به طور سالم و طبیعی با هم کار بکنن و مشارکت بکنن در پیشبرد یک پروژه ملی مثلا، بلکه مردم خودشون هم با خودشون خیلی نخواهند تونست به راحتی کار بکنن و در نتیجه محصول یک چنین وضعیت خاصی بیشتر یک چیزی نزدیک به فروپاشی اجتماعی است. این وضعیت نابسامانی اجتماعی منعکس میشه در درون این جوانها به لحاظ فکری، به لحاظ روحی، و ترجمه میشه به نوعی سرگشتگی روحی و فکری.
به پایان برنامه این هفته جامعه میرسیم. از همراهی شما ممنونم. شما میتونید با ایمیل social@radiofarda.com با مجله اجتماعی رادیو فردا و من بنیامین صدر در ارتباط باشید و دیدگاه خودتون رو با ما در میون بگذارید. تا هفته آینده و یک مجله جامعه دیگه با شما خداحافظی میکنم و هفته خوبی رو برای شما آرزو دارم.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.